رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 10 ایون. در آغاز سرخط خبرها. سفر دو روزه ولادیمیر پوتین به ایتالیا آغاز یافت و از نمایشگاه اکسپو 2015 بازدید کرد. نظربایف دعوت نمود که برای مبارزه با تونگرایی مذهبی تلاش های یک جایه به خرج داده شود و خدمات امنیتی ازبکستان در ولایت تاشکند از یک ماشین 50 کیلو هروئین کشف کردند و گویا صاحب آن شهروند تاجیکستان است. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آغاز سفرش به ایتالیا در از میلان از نمایشگاه اکسپو 2015 بازدید کرد. از وی ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا پذیرایی نمود و دوستی عنعنوی ایتالیا و روسیه را ستایش کرد، ولی وی همزمان درباره گوناگونی موضع گیری ها نیز سخن راند. رنزی به مسئله های اشاره کرد که هر دو جانب راجع به آنها موضع گیری گوناگون دارند و همچنین به مسئله های اشاره کرد که جانب ها را متحد می کنند. پوتین با رنزی مذاکره انجام می دهد. پوتین از میلان به روم می رود و در آنجا با سرجیو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا ملاقات می کند. بازدید دو روزه وی در حال انجام می گیرد که 7 کشوری پیشرفته صنعتی جهان یا G7 تهدید کردند که برای اوکراین بر ضد روسیه تحریم ها را شدید تر خواهند کرد. رئیس جمهوری روسیه همچنین در واتیکان با فرانسیس پاپ روم دیدار خواهد داشت. در این دیدار مسئله های اوکراین و رابطه ارتدوکس با کاتولیک ها بررسی می شود. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دعوت کرد که برای مبارزه با تندگرایی مذهبی در سراسر جهان تلاش های یک جایه به خرج داده شود و ضمن سخنرانی خود در انجمن پنجم مذهب های جهان و سنتی در آستانه گفت که تندگرایی را نمی توانند با ارزش های اسلامی سفید کنند. نظربایف همچنین دعوت کرد که به همه مناقشه های نظامی خاتمه داده شود و افزود اصول مجبوری حل هر گونه اختلافات سیاسی باید قاطعانه رد شود. نظربایف سال 2003 انجمن مذهب های جهان و سنتی را تشکیل داد تا اعتبار قزاقستان را چون کشور نوگرا و پرمدارا بالا ببرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا زیر فشار منتقدان حزب جمهوری خواه قرار دارد. وی در گذشته نزدیک اعتراف کرد که برای مبارزه با دولت اسلامی استراتژی کامل ندارد و انتظار می‌رود که به زودی درباره افزایش نیروهای آمریکا در عراق فرمان صادر کند. کاخ سفید مسئله فرستادن 1000 نفر دیگر مشاوران و مربیان آمریکایی را برای کمک به نیروهای عراق بررسی میکند. با وجود اینکه 9 ایون یک مقام آمریکا گفت که در مجموع فرستادن 500 نفر امکان پذیر است. المازبک گوتنبویف رئیس جمهوری قرقیزستان از شهروندان کشورش خواست که در روز یادآوری از مناقشه های قومی 5 سال پیش میان قرقیزها و ازبکها وحدت و صلح را رعایت کنند. 10 ایون در اظهارات اتنبویف گفت خانواده های قرقیزی که ازبک ها را نجات دادند و خانواده های ازبکی که قرقیز ها را نجات دادند مسئله مهم است و آن قومگرایی نیست، بلکه چنین کار از غریزه انسانی آنها برمی آید. 17 ایون به مناسبت سالگرد 18 امضای سازشنامه صلح تاجیکان در پرزیدنت اوتل مسکو انجمن در موضوع آسیای مرکزی چالش های معاصر برگزار می شود. سازشنامه صلح بین حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفان که به جنگ 5 ساله شهروندی در این کشور خاتمه داد 27 ایون سال 1997 در همین پرزیدنت اوتل مسکو به امضا رسیده بود. خدمات امنیتی ازبکستان میگویند که در یکی از ایستگاه‌ها در ولایت تاشکند در نزدیکی مرز قزاقستان از یک ماشین 50 کیلو هروئین کشف و مصادره کردند. 50 بسته هر کدامش 1 کیلویی مواد مخدر را در بک بنزینی یک ماشین بارکش مرسدس پنهان کرده بودند. یکی از راننده های ماشین گفته است صاحب بار یک شهروند تاجیکستان است که برای تا شهر اوفای روسیه رساندنی بارش $70,000 وعده داده است. در مورد این قضیه با اتهام قاچاق و معاملات غیر قانونی با مواد مخدر پرونده جنایی باز شده است. و یک مهاجر تاجیکی برای رعایت نکردن قانونهای مهاجرتی روسیه منتظر استرداد یا دپورت بود، در بازداشتگاه موقتی خارجیان در مسکو رگ خونروی خود را بریده است. در این باره نهادهای انتظامی به مطبوعات روسیه خبر دادند. بنا به خبرها این کار شب سه‌شنبه رخ داده است. شهروند 40 ساله تاجیکستان که تقریبا یک سال در این بازداشتگاه نگاه داشته می شود، از نومیدی به این کار دست زده است و خواسته است خودکشی کند. وی را به بیمارستان انتقال دادند و بعد از کمک طبی این شهروند تاجیکستان دوباره به بازداشتگاه برده شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ru.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. همایشی بین المللی آب در دوشنبه و کمبودی آبی آشامیدنی و آبیاری در تاجیکستان. در این همایش چی گفتند و چی شنیدند؟ دهم ایون در قرغیزستان با پنج سالگی آغاز مناقشه های قومی قرغیز تباران و ازبک تباران برابر است و در دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده پرسر و صدای حاجی سمندر که با قتل دو برادر برای پول مواد مخدر گناهگار دانسته می شود آغاز گردید. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد پس از شرکت در همایش بین المللی آب در دوشنبه و بازدید از کولی سرس تاجیکستان را ترک کرد. مسئولان دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که دبیر کلی سازمان ملل سفر ثمر بخش در تاجیکستان داشت، زیرا بر علاوه شرکت در همایش بین المللی آب برای حیات، بان کی مون با امام علی رحمان رئیس جمهور و سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه دیدار و گفتگوهای انجام داده است. همایش بین المللی آب در دوشنبه مشکلی های تامین آب در کشورهای منطقه از جمله در خود تاجیکستان را بررسی کرد. در این همایش تاکید شد که گرچه 60% آب منطقه از کوهستان‌های تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد، ولی اهالی این کشور با کمبود آب آشامیدنی و آب آبیاری روبروست. در این باره گزارشی داریم از همکارمان عبدالله اشوروف در دوشنبه.
انجمن بین‌المللی آب در حال در تاجیکستان برگزار شد که با وجود ذخیره‌های بزرگ آبش اهالی این کشور با کمبود آب آشامیدنی روبروست و هم برنامه‌های صادر کردن آب تاجیکستان به خارج از سطح ایده و طرح‌های تخمینی فراتر نرفته است. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان روز 9 ایون در این همایش گفت هرچند 60% آب آسیای مرکزی در تاجیکستان تشکل می‌یابد، اهالی کشور هر سال تا 6 ماه با کمبود نیروی برق روبروست. همچنین در این انجمن ذکر شد که 40% اهالی تاجیکستان دسترسی به آب آشامیدنی ندارد. برای نمونه اگر ذخیره های آبی زیرزمینی تاجیکستان قریب 7 کیلومتر مکعب در سال را تشکیل دهد، همگی 2.5 کیلومتر مکعب آن استفاده می شود. در قلمرو تاجیکستان 8% آب آمو و 1% سردریا جاری شده، آب کل و آبانبارها زیاده از 15 کیلومتر مکعب را تشکیل می دهند. بخش اساسی این همه آب از 85 تا 90% برای کشاورزی، 2 یا 3% برای نوشیدن و 2-3% دیگر برای صنعت و تا 2% برای ماهی پروری استفاده می شود. با آب آشامیدنی دسترسی نداشتن یک بخش عمده اهالی کشور و فروش آب به خارج با نبودی طرح‌های واقعی، سرمایه شبکه‌های معاصری آبرسانی و کلاً زیربنای جمع‌آوری و انتقال آب بستگی دارد. فروش آب به کشورهای خارج می‌تواند به تاجیکستان درآمدی بیاورد که با آن کشور می‌تواند شبکه‌های آبی خود را نوسازی کند و گسترش دهد. تاجیکستان سر از سال 2007 در فکر فروش آب‌های مصفایش به خارج کشور افتاد. آن زمان هنگام سفرش به ایران امام علی رحمان و پرزیدنت وقت ایران محمود احمدی نژاد سندی را برای صادرات آب کلی سرس که در نتیجه زمین لرزه به میان آمده نزدیک به 17 کیلومتر مکعب آب دارد امضا کردند. بنابر آن نخست می بایست یک راه ماشینگرده بین دو کشور به واسطه افغانستان ساخته می شد و در کنار آن خط انتقال نیروی برق و هم لوله نفت و آب بنیاد می گشت. در این باره از سران سه کشور 26 مارس سال 2012 سازشنامه امضا کردند، ولی طرح همانا معلق مانده است. ساختن لوله آب به درازی 600 کیلومتر از بدخشان تاجیکستان تا خراسان ایران به عقیده حاجی محمد عمروف دکتر علوم اقتصاد و کارمند پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان اجرا نشونده به نظر می رسد.
یک لایحه نبود، این تنها تکلیف بود، تکلیفی که شامل اساس مستحکم علمی هم نداشتند. این چی است؟ آب به ایران فروختن کار آسان است. خلو ساختن در مسافه قریب 2000 2000 کیلومتر کار آسان است. یعنی که تکلیف ها بود. لایحه هم وقت پیدا می شد که اگر
عمروف افزود چون طرح مشخص انتقال آب سرز به ایران و دیگر کشورها تهیه نشده است، تا به حال معلوم نیست که این طرح تا کجا از جهت مالیوی مفید خواهد بود. برخی از کشورهای ثروتمند عرب نیز به این طرح توجه ظاهر کردند. پیشنهادی با راه هوایی به سعودی انتقال دادن آب سرز نیز جدی بررسی نشده است، زیرا ارزش نهایی چنین آب برای مشتری غیر قابل قبول میشد. پس همایش بین المللی سطحی بلند در دوشنبه به حل این مشکلات تاجیکستان کمک خواهد کرد؟ پاسخ پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک به این پرسش منفی است.
که البته برای حل این گونه مسئله ها چند کنفرانس در کنم و چند وقوری ها در کنم مثلا خیلی پس در پیش.
اما با تاکید این تحلیلگر تاجیک، میزبانی چنین کنفرانس در دوشنبه باعث خواهد شد که سازمان های بین المللی و حتی کشورها نظر و موقع تاجیکستان را در حل مسائل آب در آینده بیشتر به انابت خواهند گرفت. میگوید پرویز ملاجانوف. به هر ترتیب در همایش دوشنبه از طرف تاجیکستان پیشنهاد شد که باز یک دهه آب برای رشد استوار اعلان شود. نخستین 10 ساله آب برای حیات با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2005 تا 2015 ادامه کرد و بنابر اشاره بسیاری از سخنگویان کنفرانس دوشنبه این دهه شماری خیلی کمی از مشکلات آب جهان را حل کرد. آنها گفتند یک 10 ساله دیگر به حل بیشتر و عمیق‌تر مشکل راه خواهد گشاد، ولی به شرطی که وظیفه های دهه نو نه تنها از شعار و آرمان بلکه طرح و برنامه های مشخص عبارت گردد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
همایش بین المللی آب در دوشنبه و مشکلی های تامین آب در تاجیکستان و منطقه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. دهم ایون با 5 سالگی آغاز مناقشه های قومی میان قرقیز تباران و ازبک تباران شهر اوش قرقیزستان برابر است. بان کی مون دبیری کلی سازمان ملل متحد در این روز در شهر اوش در کنار آنان قرار داشت که از ناآرامی ها آسیب دیده بودند. در رابطه با این سالگرد، الماسبیگ اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان از شهروندان کشورش خواست که در روز یادآوری از مناقشه های قومی 5 سال پیش وحدت و صلح را رعایت کنند. در ناآرامی های قومی در شهرهای اوش و جلال آباد در ماه ایونی سال 2010 بیشتر از 400 نفر کشته و هزاران نفر از جای زیست خود محروم شدند. ده ها نفر دیگر تا حال بدرک می باشند. در یک گفتگوی تلفنی با رسلان تشانوف، تحلیلگر و فعال حقوق بشر در شهر اوش، از وی پرسیدم آیا در رابطه با روز سالگرد برنامه های برای زدودن خصومت قومی در این شهر در نظر گرفته شده بود؟
Основным мероприятием можно считать приезд генерального секретаря ООН господина Пан Ги Муна и
رویدادی مهمی وابسته به این سالگرد بازدید بان کی مون دبیری کلی سازمان ملل از شهر اوش میباشد. گذشته از این، مقامات محلی مراسم یادبودی قربانیان این مناقشه ها را برگزار کردند. هم اهالی محلی از ازبک تباران و قرقیز تباران و هم مقامات محلی در این 5 سال گذشته سبق گرفتند و اکنون میدونند که برای راه ندادن به چنین مناقشه ها باید چی کنند.
مردم میگویند که خرابی ها را آباد کردن ممکن، ولی قلب های شکسته دیر مدوا می شود. آیا عقده هایی که آن سال باعث زد و خورد شد از قلب ها زدوده شده است و حالا باوری قرقیز ها و ازبک ها به یکدیگر برقرار گردیده است؟
восстановление доверия, конечно, в какой-то мере идёт в лучшую сторону, потому что
برقراری باوری تو اندازه مشاهده می شود. مثلا در گذشته ها اگر نمایندگان یک ملت به جای می رفتن، نمایندگان طرف دیگر از رفتن به آنجا خودداری می کردن و می ترسیدن. حالا چنین بعض مشاهده نمی شود. با وجود آن روند همگرایی باید تحکیم یابد. مناقشه های آشکار مشاهده نمی شود، ولی هنوز هم هر دو جانب مناقشه به یکدیگر باوری کامل ندارند. برای همین مقامات محلی برای همگرایی دو طرف باید برنامه های مشخص استراتژی روی دست بگیرند.
آیا حکومت برای برقراری خرابی های جنگ، مثلا خانه ها و بناها و مؤسسه های خراب شده، نقشه های مشخص داشت؟
نقطه اوج کارهای برقرار کردن خرابی های مناقشه با سالهای 2010-2011 درست می آید. با کمک سازمان های بین المللی و حکومت همه خانه ها و بناهای خراب شده در سال 2010 برقرار شد. به هر اویله که خانه زیست خود را از دست داد، از طرف سازمان های بین المللی و حکومت محلی در سال 2010 از 28 تا 38 متر مکعب محل زیست ساخته شد. در دوام سال 2011 این معیار به 100 متر مکعب رسانده شد. غیر از این به آنهایی که نزدیکان خود را از دست دادن در بناهای بلند آشیانه خانه داده شد. این روند تا سال 2013 دوام کرد، ولی برقرار کردن مؤسسه های خراب شده دولتی در سال 2012 به پایان رسیده بود. حالا کارهای تعمیر و برقرار سازی مشاهده نمی شود، زیرا کارهای اصلی انجام گرفته است و برای آن ضرورت باقی نمانده است.
شما فکر نمی کنید که این مناقشه ها می توانند زمان سر زنند اگر ریشه های آن نابود کرده نشوند؟
به نظر من همه مسئله های کلیدی که سبب این مناقشه ها شده بود تا آخر حل نشده است. سبب های اصلی یعنی مشکلات همگرایی ملی یا قومی همچنان باقی مانده است. حکومت قرقیزستان برای حل این مشکل و برای همگرایی اقلیت های ملی در جنوب قرقیزستان باید برنامه استراتژی داشته باشد و آن را به اجرا رساند.
گفتگوی ما را با رسلان تشانف، تحلیلگر و فعال حقوق بشر در شهر اوش قرقیزستان میشنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه پرونده پرسر و صدای حاجی سمندر که به قتل دو برادر برای پول مواد مخدر گناهکار دانسته می شود شروع کرده است. جسد برادران کریموفا ماه نویبر بعد 12 روز غیب زدنی آنها در کنار شهر دوشنبه یافت شد و الکی هفته بعد مقامات اعلان کردند که 3 نفر را به گمان دست داشتن در این کشتار دستگیر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 ایون با محاکمه پرونده پرسر و صدای عبدالعزیز عثمانوف معروف به حاجی سمندر، یک ساکن 53 ساله روستای بلیدوز ناحیه حصار و دو شریک او سید مراد مدلیف و جمشید رجبوف شروع کرده است. یک نماینده دادگاه عالی روز 10 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت حاجی سمندر و شریکانش با کشتار برادران فرهاد و رجبعلی کریموف زادگان دره الماسی ناحیه حصار عیبدار میشوند و مرافع پرونده آنها باز میگذرد.
امروز دیدیم روزه که باورسیش دوام داره کشتار دست.
از صدی برادران کریموفا بعد چند روزی غیب زدنشان روز 18 نویبر از کنار راه در حدود جماعت اسنبایی ناحیه رودکی یافت شد. هفته بعد مرکزی رابطه با جمعه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر برنامه مستند مفصل از طریق تلویزیون دولتی خبر داد که با گمان قتل این دو برادر، دو ساکن ناحیه حصار از جمله عبدالعزیز عثمانوف و یک ساکن دوشنبه دستگیر شدند. حاجی سمندر در این نوار مسئولیت فرمایش قتل فرهاد و رجب علی کریموف را اعتراف کرد و گفت این کشتار در زمینه اختلاف آنها بر سر خرید و فروش مواد مخدر صادر شده است. حاجی سمندر در این نوار گفت که به برادران کریموف بیش از 100 کیلو مواد مخدر داده بود ولی پولش را گرفتن نتوانست. او گفت با همین دلیل دو نفر را که یکی اش علکی برای کشتار 15 سال حکم زندان گرفته بود و دومی از سوی مقامات روسیه تحت جستجو قرار داشته است برای کشتن کریموف کیرا کرده است.
وقتی که رفتن که بارشون غلطی دیگر اینا نایلوش شدن، اینها میترسانیم ممکن پولای ما راتیان، اما اینها تماما سرکشی کردن. خیلی من دیگر دیدم که نایلوش شد، من گفتم که گرید دست پاشونم بندید بار کرید میبریم نابود بکنیم، دیگر علاجی نیست برای که مویم نابود بکنن اینها هم باید نابود شدن.
دو شریک حاجی سمندر نیز در آن نوار اعتراف کردند که با سپارش او برادران کریموف را به قلمرو ناحیه رودکی برده و جای خلوت را پیدا کرده، اول به سر آنها خلطه های سلوفانی یا پلاستیکی انداخته و بعدن به بدنشان تیر کشادند. پس از این قاتلان با بل زمین را کنده جسد های هر دو را گور کردند.
در تایگا واخوری کردیم، گاش گفت که باتر من خانه میخرم، یک خانگاه یا دو خانگاه، برای همه خدمتی کردگی برای دست و پاهش رو بستم.
فرهاد و رجب علی کریموف ساکنان متناسبان 34 و 46 ساله کوچه نصرت الله مخصوم شهر دوشنبه روز 6 نوامبر با ماشین های تویوتا کامری و رنج روور از خانه برآمده بی‌درک شدند. گفته می شود قبل از آن که این دو نفر ناپدید شوند، نفری به آنها زنگ زده و به ملاقات دعوتشان کرده بود. آنها از این ملاقات دیگر به خانه بر نگشتند. فرهاد و رجب علی کریموف با گفته نزدیکانشان بیزنسی ماشین داشتند و از خارج بیشتر از آلمان و لاتویا ماشین وارد می‌کردند. اما حاجی سمندر که حالا همچون فرمایشگر قتل این برادر برادران به دادگاه احضار شده است، ادعا دارد که در اصل بیزنس این برادران مربوط به خرید و فروش مواد مخدر بود. خودی حاجی سمندر نیز در ابتدای سالهای 2000 با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان شده بود ولی بر اساس قانون عفو 4 سال پیش رها یافت.
آغاز محاکمه پرونده پرسر و صدای حاجی سمندر که به قتل دو برادر گناهکار دانسته می شود.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه نظامی ولایت سوخت پرونده لتوکوبی سیدعلی حقوردیف جوان از ناحیه پنجکنت را محاکمه کرد. دادگاه لتوکوبی این جوان از طرف افسر پیشینی کمیساریت حربی پنجکنت را نادرست خواند و گفت که این جوان هنگام دعوت اجباری به عسکری خود را از ماشین پایین انداخته است و جراحت برداشته است. جزئیات بیشتر این مطلب در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب در شهر خوجند.
دادگاه گرنیزان حربی خوجند روز 10 ایون اورونبک تاشف افسر سابق کمیساریت حربی شهر پنجکنت را تنها برای برآمدن از حد وکالت های منصبی در دعوت سیدعلی حقبردیف جوان 24 ساله از پنجکنت به خدمت حربی عیبدار دانست و او را جزای 3 سال از حقوق اشغال منصب های معین و فعالیت معین دولتی محروم کردن تعیین نمود. بازبینی دادگاهی این پرونده پرسر و صدا که بیش از نیم سال این جانب ادامه داشت با اعلان این قرار انجام یافت. دلشاد جورای حقوقشناس از مرکز آزادی های شهروندی که از سیدعلی حقبردیف دفاع میکرد بعد اعلان قرار دادگاه چنین گفت: با گفته مصاحبم سیدعلی حقبردیف 24 ساله ساکن دهه یکخانه ناحیه پنجکنت را 4 نوامبر سال گذشته 2014 کارمندان کمیساریت حربی شهر پنجکنت هنگام براه ابلاو دستگیر کرده در اتومبیل به خدمت حربی بردن به حد میزنند که پرده گوشش میدرد و از هوش رفته بعد 2 روز در بیمارخانه به خود میآید. پزشکان گفتند که سیدعلی بیهوش را با زنبر به شفاخانه آوردند و پرده گوشش دریده بود. بر اساس شکایت نزدیکان سیدعلی، دادستانی حربی سوخت علیه اورونبک تاشف افسر کمیساریت حربی شهر پنجکنت پرونده باز کرد. اما اورونبک تاشف شدیداً لتوکوب کردن سیدعلی در راه تا شهر پنجکنت در داخل اتومبیل را رد میکند. به گفته وی دعوت شونده در راه از اتومبیل روان بیرون پرید و جراحت هایش اثری آن است. دادگاه حربی گارنیزون خوجند برای خاتمه دادن به این بحث و معلوم کردن آن که سید علی آیا در حقیقت از لتو کوب جراحت برداشته است یا پریدن از ماشین، ماه مارس سال روان با درخواست وکیل دفاع جانبی جبر دیده تشخیص نوی دادگاهی و طبی تعیین کرد. یاوری رئیس این دادگاه بدون معرفی نامش روز 10 ایون درباره نتیجه این تشخیص چنین گفت:
پکتم یا بچه خود شد تماشی میپرتویم. مرام آدم 3-4 اکسپیکتیز تکوری سهین شده که در اخر مایان کرده شد که تماشی خود شد پرتوفتگی.
این در حال است که دلشاد جورایف وکیل دفاع سید علی حق بردیف میگوید آنها با درخواست تشخیص نوی طبی در دادگاه تلاش داشتند که با عاقبت های وزنین و سلامتی لتوکوب شدن سید علی را از جانب سابق افسر کمیساریت حربی پنجکنت اورومبک تاشف به اثبات رسانند. همچنین در کنار با یک کارمند دیگری این کمیساریت و یک مقام جماعت رودکی پنجکنت را هم که در جلب اجباری سید علی حق بردیف به صفی ارتش اشتراک داشته و شاهد حادثه لتوکوب وی بودند و جوابگری کشند. سید علی حق بردیف سال 2014 دانشگاه خوجند را ختم کرده و دهه‌اش برای کار برگشته است. وی و پدرش گفتند که آیله آنها زندگی تنگ دستانه دارد و حتی برای حاضر شدن به مرافع در خوجند مبلغ ندارند. دادگاه قرارش را بدون حضور آنها اعلان کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حکم دادگاه ولایتی سغد راجع به پرونده لتوکوب یک دعوت شونده در ناحیه پنجکنت که گفته می شود خود را از ماشین گویا پایین انداخته است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با هم می‌شنویم.
روزی چهارشنبه 10 ایون در مجلسگاه مهمانخانه تاج پلاس دوشنبه پیش از نخستین بازی منتخب فوتبال تاجیکستان در دوره دوم انتخابی جام جهان 2018 با تیم ملی اردن نشست خبری برپا گردید. نخست احمد عبدالقادر سرمربی تیم ملی اردن به خبرنگاران گفت وی برای بار دوم است که به تاجیکستان می آید. سال گذشته با دسته زطرس به خوجند آمده بود که مقابل روشن کلوب در جام IFK کنفدراسیای فوتبال آسیا بازی کرده است. جناب عبدالقادر افسود:
المباراه هي تعتبر افتتاحيه لنهائيات اسيا ولا تصفيات كاس العالم، مباراه مهمه.
این بازی برای ما خیلی مهم است. این بازی کشوده شوی سبقت انتخابی قهرمانی آسیا در قاره آسیا می باشد. شما شاید دانید که منتخب اردن سالهای اخیر خیلی پیشرفت کرده است، بخصوص در مسابقه پیشین قهرمانی جهان برای به مرحله نهایی راه یافتن همگی یک قدم مانده بود، ولی افسوس که از آن محروم شدیم. ما میدونیم که سالهای اخیر فوتبال در کشور شما روش کرده است. من تمنا میکنم که این بازی بازی خوب شود. اون چیزی که من در فکر داشتم عملی گردد و از این بازی 3 امتیاز به دست بیاریم.
توفیق ان شاء الله و الفوز بثلاث نقاط و مشکورین.
بعدن در این نشست محسن محمدیف سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان چنین ابراز داشت:
بازی بسیار وزنین می شود. رقیبمون خیلی جدی است. درباره رقیبمون اطلاع کافی داریم. بازی های منتخب اردن را از آن جمله با منتخب لبنان تماشا کردیم. نقشه بازیشان را آموختیم. وظیفه ما در سبقت انتخابی راه یافتن به دور بعدی جام جهانی فوتبال 2018 می باشد. ما تمام قوه را بهر غلبه صرف میکنیم.
نخستین بازی منتخب تاجیکستان با تیم ملی اردن شام پنجشنبه 11 ایون ساعت 20 به وقت محلی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه شروع می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.